ده شب در تهران، 19:30 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در نیم ساعت آینده همراه شما خواهم بود با مجموعه متنوعی از خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با کیان معنوی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که بررسی‌های مبنی بر شنود تلفن و دست‌اندازی به لپ‌تاپ‌های بازرسان آژانس در ایران در حال انجام است. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید به نظر می‌رسد که در جریان بازدید بازرسان از تأسیسات هسته‌ای ایران در لپ‌تاپ‌های آنها سخت‌افزاری به صورت پنهانی کار گذاشته شده است و زمان این رخداد اوایل سال جاری میلادی تخمین زده شده است. هویت دیپلمات‌ها به دلیل ماهیت محرمانه این گزارش توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس فاش نشده است. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در کنفرانس خبری در کویت گفت که سفیران دو کشور به محل مأموریتشان باز می‌گردند. آقای صالحی امروز با امیر و دیگر مقام‌های کویت دیدار کرد. سرانجام پس از 19 روز، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، تایید کرد که دوروتی هما پرواز خبرنگار تلویزیون الجزیره در تهران بوده است. آقای دولت آبادی گفته است که پس از ورود این خبرنگار به سوریه، از گذرنامه ایرانی او اشکال گرفته بودند و چون ملیت ایرانی هم داشته به تهران تحویل داده شده بود. به گزارش روزنامه الوطن، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید نیروهای نظامی این کشور در برخورد با معترضان در هفته‌های اخیر اشتباهاتی مرتکب شدند. بشار اسد همچنین افزود که خشونت‌ها در کشورش رو به پایان است. در همین حال یکی از رهبران اپوزیسیون سوریه مستقر در وین نیز اعلام کرده است که تنها راه پایان دادن به بحران در سوریه انجام گفتگو است. مقام‌های افغان می‌گویند انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر جلال‌آباد در شرق این کشور دست کم 13 کشته و 20 مجروح بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌های این بمب‌گذاری خودروی حامل کارآموزان پلیس را هدف قرار داده و برخی گزارش‌ها حاکی است که طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، روز چهارشنبه خطاب به اوکراین گفت زمان آن فرارسیده تا کیف بین رابطه نزدیک با مسکو و جذب شدن در اتحادیه اروپا یکی را انتخاب کند. مدودیف که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت افزود که جذابیت‌های اتحادیه اروپا انتخاب اوکراین را برای پیوستن به بلوک تازه تأسیس روسیه، قزاقستان و بلاروس سخت کرده است. بختیار حاجیوف، فعال در شبکه اجتماعی فیسبوک در جمهوری آذربایجان، به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. حاجیوف 29 ساله که ماه گذشته بازداشت شد به دلیل عدم ادامه خدمت سربازی با این حکم مواجه شده است. وی حکم خود را سیاسی خوانده. ماه گذشته نیز یک فعال دیگر آذری که در فیسبوک مردم را به تجمع اعتراضی فراخوانده بود در جمهوری آذربایجان به تحمل 2.5 سال زندان محکوم شد. در ادامه گزارش ها به گزارش خبرگزاری فرانسه، شخصی که گفته می شود رهبر نظامی القاعده در عراق است، توسط ارتش این کشور بازداشت شده است. بنابر اعلام وزارت دفاع عراق، محمد حسین العزاوی و 3 تن دیگر از مظنونان به رهبری القاعده در جریان حمله‌ای در روز چهارشنبه بازداشت شدند. وزیر خارجه لهستان میگوید در گفتگوهای دو جانبه با همتای اماراتیش، وی اعلام کرده است که امارات در صدد فرستادن سفیر به مقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است.
متشکرم. کیان معنوی بود و خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ در آستانه سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست‌های آینده این کشور در قبال خاورمیانه اعلام شد فرصت‌های تازه‌ای برای برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطین فراهم شده است. دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی آمریکایی کانادایی، آزاد شد و به قطر رفت. نگاهی داریم به بازتاب گسترده این خبر در رسانه‌های جهان و گفتگویی با برادر او. جانشین موقت بن لادن تعیین شد. منابع غیر رسمی میگویند سیف العدل، رهبر جدید القاعده، در ایران زندگی میکند. مصطفی دانشجو وکیل دراویش گنابادی در تهران بازداشت شد. گفتگوی داریم با وکیل مدافع آقای دانشجو. بیشتر فرانسوی ها بازداشت رئیس صندوق بین المللی پول را توطئه‌ای برای زیر سوال بردن شهرت او می دانند. جایزه بین المللی منبوکر سال 2011 به فیلیپ راست نویسنده آمریکایی تعلق یافت. و پیام های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. همه اینها در نیم ساعت آینده با ما بمانید. در آستانه سخنرانی باراک اوباما که روز پنجشنبه در محل وزارت امور خارجه آمریکا در مورد مسیر آینده سیاست این کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا ایراد خواهد شد، در واشنگتن گفته شده که فرصت‌های تازه‌ای برای برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها فراهم شده است. محافل مطبوعاتی آمریکا می‌گویند که رئیس جمهوری آمریکا علاوه بر این موضوع به محورهای سیاست دولت خود در قبال رویدادهای جهان عرب و همکاری آمریکا با جهان اسلام برای مقابله با افراطگرایی هم تاکید خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می‌شنویم.
سخنرانی مهم رئیس جمهور ایالات متحده که پیش از ظهر پنجشنبه به وقت محلی و شامگاه پنجشنبه به وقت ایران در کاخ وزارت امور خارجه آمریکا ایراد خواهد شد، مسیر سیاست‌های این کشور در سه عرصه مهم را روشن خواهد کرد: مسئله صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها، پشتیبانی از قیام‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا و همکاری با کشورهای اسلامی برای مقابله با افراطگرایی. در مورد صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها پس از 60 سال کشمکش، رئیس جمهور آمریکا در دیدار روز چهارشنبه با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بار دیگر بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای چنین صلحی تاکید کرد.
The many changes, or perhaps because of the many changes that are taking place in the region.
پرزیدنت اوباما که در حضور میهمان خود و در کاخ سفید با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت که به دلیل دگرگونی‌هایی که در منطقه روی داده، یافتن راهی برای بازگشت به گفتگوهای صلح بین اسرائیلیان و فلسطینیان اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. گفتگوهایی که به ایجاد دو کشور مستقل و زندگی در صلح و ثبات منتهی شود.
Create a two states that are living side by side in peace and security.
جزئیات ابتکارهای سیاسی دولت آقای اوباما برای تجدید گفتگوهای صلح در سخنرانی وی روشن خواهد شد. قرار است نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در روزهای آینده با رئیس جمهور آمریکا به گفتگو بنشیند و در اجلاس مشترک کنگره این کشور سخنرانی کند. محافل مطبوعاتی آمریکا میگویند که با توجه به احتمال طرح به رسمیت شناختن کشور فلسطین در اجلاس آینده مجمع عمومی سازمان ملل، تلاش‌های واشنگتن برای تجدید گفتگوهای صلح اهمیت مضاعفی می‌یابد. در کنار این مسئله البته نگاه دولت آمریکا به دورنمایی فراختر در خاورمیانه و شمال آفریقا متمرکز است که در آغاز دهه دوم قرن 21 شاهد قیام‌های مردمی علیه حکومت‌های خودکامه بوده است.
So much of what's taking place has to do with the aspirations of young people throughout the Arab world for
President Obama. روز چهارشنبه در این زمینه گفت بیشتر آنچه که در این عرصه روی می‌دهد از آرزوها و آرمان‌های جوانان در سراسر جهان عرب به توانایی آنها برای تعیین سرنوشت خود، برای آموزش و کار و حمایت از خانواده نشأت می‌گیرد و این بدان معناست که بعضی از ساختارهای کهنه که مانع از رشد این توانایی‌ها بود باید دگرگون شوند. گفته می‌شود که پیام آقای اوباما خطاب به مردمان خاورمیانه و شمال آفریقا بر این محور خواهد بود که بهتر است پیگیر دموکراسی و آزادی باشند و به القاعده و افرادی مانند بن لادن فرصت رشد ندهند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز تأکید کرده که با احترام به آزادی و حقوق اساسی مردم خاورمیانه همواره پشتیبان حقوق جهان شمول آنان خواهد بود.
ساعت 22:09 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همانطور که در خبرها شنیدیم، آزادی و بازگشت دوروتی پرواز خبرنگار ایرانی الاصل شبکه خبری الجزیره روز چهارشنبه امروز بازتابی گسترده در رسانه‌های جهانی یافت. جزئیات بیشتر را از نوشین سید حسینی می‌شنویم. روز چهارشنبه شبکه خبری الجزیره خبر داد که دوروتی پرواز، خبرنگار ناپدید شده اش در سوریه، با پروازی از ایران وارد دوحه پایتخت قطر شد. این شبکه خبری از شرح هر گونه جزئیات درباره چگونگی وضعیت خانم پرواز و آنچه که بر او در این 3 هفته گذشته خودداری کرد و صرفاً به سلامتی او اشاره کرد. دوروتی پرواز 39 ساله 3 هفته قبل 9 اردیبهشت ماه برای پوشش خبری ناآرامی‌های دمشق، پایتخت سوریه، راهی آن کشور شد. هرچند شبکه خبری الجزیره دیگر پس از آن موفق به دریافت هیچ گونه خبری از سوی روزنامه‌نگار اعزامیش به سوریه نشد، چرا که هر گونه امکان تماس با خبرنگارش را به کلی از دست داده بود. با ناپدید شدن دوروتی، نگرانی و استراب نزدیکان و خانواده خانم پرواز که دارای تابعیت چندگانه ایرانی، آمریکایی، کانادایی است، شدت یافت. دانیال پرواز، برادر دوروتی، ضمن اشاره به ترس و استراب اعضای خانواده، سکوت مقامات دستاندرکار را دلهره آورتر از باقی ماجرا توصیف می کند.
ما مضطرب و ناراحت بودیم، ضمن اینکه ترسیده بودیم. فکر میکنم که سخت‌ترین بخش قضیه سکوت مقامات دستاندرکار در این موضوع بود و بعد به طور ناگهانی خبر آزادی دوروتی رو شنیدیم و خب ما خیلی خوشحال شدیم. دوروتی گفته که رفتار مناسبی با اون صورت گرفته و نامزدش که با اون صحبت کرده روحیه دوروتی رو خوب و مثبت توصیف کرده.
پس از گذشت چند هفته پر استراب، مسئولان سفارت سوریه در واشنگتن هفته گذشته اعلام کردند که خانم پرواز به دلیل تلاش برای ورود به سوریه، آن هم با پاسپورت ایرانی خود که اعتبارش هم به پایان رسیده بود، او را روز اول ماه می، یعنی 11 اردیبهشت ماه، از آن کشور اخراج و تحویل ایران دادند. هرچند رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه دیروز از پاسخ صریح به پرسش مربوط به محل نگهداری دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی الاصل تلویزیون الجزیره خودداری کرده بود و با متخلف نامیدن او صرفاً گفت که این موضوع مورد پیگیری قرار دارد. دانیال پرواز، برادر دوروتی، روز چهارشنبه به دنبال آزادی خواهرش صراحتاً ایران را محل نگهداری دوروتی در طول چند هفته گذشته معرفی کرد.
دوروتی تایید کرده که محل نگهداریش ایران بوده.
خانواده دوروتی بی صبرانه در انتظار بازگشت او و ملاقات رو در رو با او هستند تا شرح آنچه را که بر او رفته از زبان خود او بشنوند.
گزارش نوشین سید حسینی را میشنیدیم. اما منابع خبری در حالی از انتخاب سیف العدل به عنوان رهبر موقت شبکه القاعده خبر میدهند که منابع غیر رسمی میگویند رهبر جدید القاعده در ایران زندگی میکند. خبرگزاری رویترز از قول یکی از معاونین پیشین بن لادن گزارش داده سیف العدل به صورت موقت به عنوان رهبر و جانشین بن لادن تعیین شده است. این در حالی است که در یکی از جدیدترین گزارش های کنگره آمریکا نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به ارتباط با القاعده متهم و به عنوان تهدیدی جدی علیه آمریکا توصیف شده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ابتدا از دلیل انتخاب سیف العدل به رهبری موقت القاعده پرسیده است. علیرضا نوریزاده:
اولا القاعده به اون صورتی که یک قیاده یا رهبری مرکزی داشته باشه که دستورالعمل برای فروع سازمان صادر بکنه، مدت هاست از این حالت خارج شده. منتها اینا احتیاج به یک نمادی داشتن تا بعدن بتونن در یه شرایط عادی یک کسی رو به عنوان رهبر انتخاب بکنن، و چون شرایط خاصی داره پاکستان الان که هر نوع حرکتی رو سلب کرده از افرادی مثل زواهری که میتونه به عنوان جانشین بن لادن مطرح بشه، به خاطر اینکه نقش ایدئولوژیک زواهری بسیار مهمه در جنبش القاعده، اینها تصمیم گرفتن حداقل بین خودشون که فردی رو که دور از دسترس آمریکایی‌ها هست به این سمت منصوب بکنن، و اون کسی غیر از محمد ابراهیم مکاوی ملقب به سیف العدل نیست، چون او در ایرانه و بنابراین دسترسی به او بسیار مشکله و نمیتوان به آسانی او رو به دست آورد. به همین دلیل به نظر من تصمیم گرفتن او رو که حداقل نامش در پرتو چند عملیات خرابکاری بزرگ از جمله سفارتخانه آمریکا در دارالسلام و همینطور در نایروبی و انفجار بزرگ خبر مطرح شده او رو به عنوان یک نماد انتخاب بکنه.
آقای نوریزاده، اونطور که کارشناسان میگن سیف‌العدل بیشتر از اینکه بخواد یک رهبر معنوی باشه یک فرمانده نظامی هست، آیا انتخاب اون به عنوان جانشین موقت آقای بن لادن این معنا رو داره که احتمالاً انفجارها و عملیات تروریستی بزرگتر و بیشتری در انتقام گیری از مرگ بن لادن در راه خواهد بود؟
از دو دیدگاه میشه به این نگاه کرد. یکی این که به هر حال یه آدم نظامی رو انتخاب کردن برای اینکه بگن بعد از کشته شدن بن لادن عملیاتشون رو تشدید خواهد کرد و دلیلش هم اینه که الان یه فرمانده نظامی دارن. اما از یه طرف دیگر وجود سیف العدل در ایران دست و پای او رو میبنده، به این معنا که هر نوع عملیاتی از این به بعد بار با دستورالعمل او انجام بشه پای رژیم ایران به میان کشیده خواهد شد. نمونه‌ای که من خدمتتون عرض می‌کنم مورد خبر هست. در جریان خبر سعودی‌ها مکالمات تلفنی که بین سیف‌العدل و اون شبکه‌ای که در داخل سعودی این عملیات رو انجام دادن کشف کردند و این مکالمات رو جلوی رژیم ایران گذاشتن به عنوان دلیلی بر این که این ادعا که سیف‌العدل زندانیش درست نیست و او از آزادی کامل برخورداره. از اون به بعد دولت ایران محتاط‌تر عمل کرد.
و اگر اونطور که کارشناسان میگن واقعا سیف‌العدل در ایران باشه، آیا با پست جدیدش در ایران خواهد موند یا جمهوری اسلامی اون رو وادار به ترک این کشور خواهد کرد؟
برای فردی مثل آقای سیف‌العدل الان پاکستان جای مناسبی نیست. پاکستان یا افغانستان بسیار ناامنه براشون. در این حال دیگه راه سوریه هم براشون باز نیست. یمن هم چندان جای مناسبی براشون نیست. بنابراین فعلا به نظر من سالمترین جا و امن‌ترین جا براشون همون ایرانه که از اونجا بیرون نیان، اگرچه به عنوان فقط نمادین رهبر القاعده هم خطاب بشه.
و با توجه به تمام فشارهایی که در حال حاضر بر جمهوری اسلامی متمرکز شده، یا فکر میکنید که تصمیم جدید القاعده میتونه فشارها رو بر ایران تشدید بکنه؟
به نظر من شمشیری دولبه است. جمهوری اسلامی قبلا با القاعده بازی کرده، از القاعده در یه جاهایی استفاده کرده، در یه جاهایی القاعده رو زده و الان باید دید که جمهوری اسلامی واقعا چه فکری میکنه، چون عاقلانه ترین کار اینه جمهوری اسلامی برای اینکه خود نشون بده که در این امور دستی نداره تأکید بکنه بر زندانی بودن اونا و جلوی هر نوع فعالیتشون رو بگیره. ولی اگر اینا بتونن آزادانه عمل بکنن، به خصوص اگه یه عملیات تروریستی بزرگ انجام بدن، جمهوری اسلامی به شدت زیر سوال خواهد رفت و به گمان من فشارها هم بیشتر خواهد شد.
فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن رو میشنویم.
به جناب آقای رئیس جمهور توصیه میکنم که در شرکت نفت یا در وزارت نفت اداره امور مالی رو منحل بفرمایند، عین سازمان برنامه بودجه، و خودشان و آقای رحیم مشایی همه امور مالی رو زیر یاد خودشون بیاورند. خیلی ممنون. از ورامین حسین.
میخواستم از رادیو محبوب خودم به احمدی نژاد بگم، احمدی نژاد تو چقدر دروغ و وعده دروغ به ملت شریف ایران میدی؟ ظلم از ایران به فنا باد، استبداد و دیکتاتوری از سرزمین ایران زنگ زنن.
ساعت 22:18 دقیقه، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مصطفی دانشجو، یکی از وکلای مدافع دراویش گنابادی، شامگاه چهارشنبه در محل کارش در تهران بازداشت شد. علت بازداشت آقای دانشجو هنوز اعلام نشده، اما همکارانش از نحوه بازداشت غیرقانونی او ابراز نگرانی کردند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با فرشید یداللهی، وکیل مدافع مصطفی دانشجو، ابتدا در مورد بازداشت او پرسیده است. فرشید یداللهی در تهران:
امروز عصر بنا به اطلاعی که معرفی کردیم ساعت 4:30 عصر آقای دانشجو در محل کارشون توسط 10 نفر از نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند و به مکان نامعلومی انتقال دادند.
آیا خبر دارید که به چه اتهامی ایشون رو بازداشت کردند؟
آقای دانشجو پرونده‌ای داشتن در دادگاه ساری. ایشون در اون پرونده که پیگیر مسائل دو تن از دراویش گنابادی بودند، اداره اطلاعات بهشهر شاکیشون شدن و شعبه 107 دادگاه عمومی قضایی ساری ابتدا حکم قیابی به 35 ضرب شلاق و 7 ماه حبس تحت اتهام افترا و توهین و نشر اکاذیب محکوم کردند. بنده و همکار محترمم آقای اسلامی به وکالت از ایشون اقدام کردیم و تجدید نظر خواهی کردیم. پرونده به شعبه 2 دادگاه تجدید نظر ساری ارسال شد. این حکم در خصوص توهین و افترا براءت حاصل کردن، اما 7 ماه حبسشون قطعی شد.
در واقع ایشون و آقای مصطفی دانشجو و شما و همچنین آقای اسلامی در بهمن ماه 89 به 6 ماه زندان و آقای دانشجو به 7 ماه زندان محکوم شده بودند. پس بنابراین به خاطر مسئله دیگه
به نظر میرسه که برای این حکم باشه، ولی ما هنوز اطلاع نداریم که آیا برای این حکم هست یا موضوع دیگری هست، ولی قاعدتا باید مربوط به همین پرونده و این حکم قطعی 7 ماه حبس باشه.
کسانی که برای بازداشت آقای دانشجو آمده بودند آیا گفتند که از کدوم بخش امنیتی یا انتظامی آمدند که ایشون رو بازداشت کنند؟
ما اطلاع دقیق در این خصوص نداریم، ولی چیزی که بنده شنیدم این بوده که اعلام کردند مامورین لباس شخصی بودند و اعلام کردند که برای حکم دادگاه ساری بوده. حالا اینو همکاراشون به ما انتقال دادن.
هر شبت که شما آقای اسلامی و آقای مصطفی دانشجو هر سه وکیل هستید و از وقتی که ظاهراً وکالت دراویش گنابادی رو بر عهده گرفتید چند مورد به دادگاه احضار شدین و حتی بازداشت هم شدین، آیا فکر میکنید این گونه بازداشت ها به خاطر دفاع شما از دراویش گنابادی است؟
بزرگترین دلیل برخورد با وکلای دراویش خلع اصلاح این طریقت عرفانی است. وکلا به صورت کلی در نظام قضایی کشور گروهی مظلوم و آسیب پذیرند و بیش از موکلین خودشون در زیر فشار سیستم قضایی و امنیتی هستند. در این مجموعه خصوصا وکلای مدافع حقوق اقلیت‌های مذهبی از جمله دراویش گنابادی در شرایط سختری به سر می‌برند. مهمترین موضوعی که در رابطه با دراویش گنابادی وجود داره به دلیل برخورد غیر سیاسی و برخورد قانونی و مسالمت‌آمیز این طریقت عرفانی با برخورد غیرقانونی مامورین هست و وکلا که وارد این پرونده ها میشن مسائل غیرقانونی و بازداشت های غیرقانونی و بازرسی های مناظر که به صورت غیرقانونی هست متضرر میشن و به همین علت برخورد با وکلای دراویش شدیدتر هست.
گفتگوی حسین قویمی را میشنیدیم با فرشید یداللهی وکیل مدافع مصطفی دانشجو از وکلای مدافع دراویش گنابادی که روز چهارشنبه بازداشت شد. مجله شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی بین‌المللی ادامه می‌دهیم. در حالی که رئیس صندوق بین‌المللی پول به اتهام سوء استفاده جنسی و تلاش برای تجاوز جنسی در بازداشت به سر می‌برد، هموطنان فرانسوی‌اش معتقدند دسیسه‌ای در کار بوده تا شهرت این مقام بلندپایه بین‌المللی که وظیفه حل فصل بحران‌های مالی جهان را بر عهده دارد لکه‌دار شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
هنگامی که شامگاه شنبه گذشته دومینیک استراوسکان رئیس صندوق بین‌المللی پول به فرودگاه رفت تا عازم دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شود، فکر نمی‌کرد پلیس نیویورک برای دستگیریش وارد فرودگاه شود. اما چندی نگذشت که رسانه‌های سراسر جهان تصویر این شخصیت مهم بین‌المللی را در حالی که دستبند به دستانش زده بودند نشان دادند و آنچه خبرگزاری‌ها اعلام کردند حاکی از این بود که رئیس صندوق بین‌المللی پول به اتهام سوء استفاده جنسی و تلاش برای تجاوز جنسی بازداشت شده است. این اتهام ها بر اساس ادعای زنی وارد شده که در هتل محل سکونت استراوسکان در نیویورک به عنوان خدمتکار مشغول به کار بوده است. بنجامین برفمن وکیل مدافع استراوسکان میگوید او قصد دارد در دادگاه اعلام بیگناهی کند. از همان آغاز این ماجرا بسیاری بودند که مسئله بیگناهی آقای کان را مطرح کردند. هر یک از این اشخاص دلایل خود را برای ادعای خود داشتند، ولی بیشتر آنان موضوع در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را پیش می‌کشند و اینکه دومینیک استراوسکان عضو حزب سوسیالیست فرانسه رقیب سرسختی برای نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فعلی این کشور محسوب می‌شود. حقیقت این است که قرار بود آقای استراوسکان 62 ساله ریاست حزب سوسیالیست فرانسه را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری این کشور بر عهده بگیرد. پیش از این آقای استراوس‌کان در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه از نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری کنونی این کشور پیشی گرفته بود و به باور صاحب نظران سیاسی شانس زیادی برای شکست دادن آقای سارکوزی در این انتخابات داشت. در همین حال آن سینکلر همسر آقای استراوس‌کان برخلاف اکثر همسرانی که در چنین مواقعی نمی‌توانند عصبانیت خود را پنهان کنند گفته است اطمینان دارد که همسرش بیگناه است و تبرئه خواهد شد. فرانسوا فیون نخست وزیر و خانم مارتین اوبرای رهبر حزب سوسیالیست فرانسه خواستار خودداری از قضاوت زودهنگام در مورد اتهام‌های وارده به استراوس‌کان ضمن محترم شمردن حقوق زن جوان شاکی شدند. در همین حال به گفته رادیو فرانسه وکلای آقای کان مدارکی در اختیار دارند که نشان می‌دهد در زمان حادثه وی با دخترش در حال صرف نهار بوده است. از سوی دیگر نتایج یک نظرسنجی در فرانسه نشان می‌دهد که بیشتر مردم فرانسه معتقدند آقای استراوس‌کان قربانی یک توطئه است. همچنین یک نظرسنجی در میان هواداران حزب سوسیالیست فرانسه نشان داد که 70% از هواداران این حزب اتهام‌های زده شده به استراوس‌کان را دسیسه می‌دانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان‌های دادگاه جنایی می‌گویند در صورت محکومیت دومینیک استراوس‌کان در دادگاه احتمال دارد وی حداکثر به 25 سال زندان محکوم شود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما جایزه ادبی بین‌المللی منبوکر سال 2011 از بین 14 نویسنده از کشورهای گوناگون که به مرحله نهایی رسیدند به فیلیپ راس نویسنده 78 ساله آمریکایی تعلق گرفت. او پیشتر هم جوایز ادبی بسیاری از جمله همین جایزه را دریافت کرده بود. به گزارشی از شهران طبری در این زمینه گوش می‌کنیم.
فیلیپ راس را نویسنده‌ای می‌دانند که بهتر از هر کس هویت آمریکایی و دلنگرانی‌هایش را درک کرده با قلم ماهر خود آن را بیان می‌کند. او برای چهارمین بار جایزه بین‌المللی منبوکر را به خود اختصاص داده است. این جایزه که هر دو سال یک بار اعطا می‌شود، معادل 60,000 پوند نصیب برنده‌اش می‌کند. جایزه بین‌المللی منبوکر برخلاف جایزه سالانه آن که به یک کتاب اعطا می‌شود، به مجموعه ای از کارهای یک نویسنده تعلق می‌گیرد. فیلیپ راس این جایزه فخیم ادبی را از 13 نویسنده دیگر که به مرحله نهایی رسیده بودند ربود. او پیشتر نیز جوایز بیشماری از جمله جایزه ادبی پولیتزر را به دست آورده بود و گفته می‌شود این بار نوبتش برای دریافت جایزه ادبی نوبل رسیده است. ریک گگوسکی رئیس هیئت سرفره داوران جایزه بین‌المللی منبوکر درباره فیلیپ راس گفت حرفه نویسندگی او تحسین برانگیز است. او کار خود را از مرحله بالایی شروع کرد و همواره بهتر و بهتر شد. در حالی که کیفیت کار اکثر رمان نویس‌ها در دهه‌های سنی 50 و 60 رو به افول می‌گذرد، او در این سنین رمان‌های بسیار با ارزش و ماندنی خلق کرد. فیلیپ راس در پیامی ویدیویی گفت علی‌رغم زحماتی که می‌دانم کار ترجمه به همراه دارد، یکی از بزرگترین لذت‌های زندگی حرفه‌ای من آن است که آثارم در سراسر جهان خوانده می‌شود. اما اعطای این جایزه بدون سر و صدا نبود. خانم کارمن کالیل نویسنده و بنیانگذار انتشارات فمینیستی ویریگو که یکی از صداور این جایزه بود با انتخاب راس مخالف بود و از هیئت داوران کنارگیری کرده گفت به نظر من فیلیپ راس اصلا نویسنده نیست. من گفته بودم حاضر نیستم او را در فهرست نهایی بگذارم و وقتی نامش را دیدم حیرت کردم. او تنها نویسنده‌ای در این فهرست است که من قبولش ندارم و حاضر نیستم در اعطای جایزه به او شریک باشم. از دیگر نامزدهای مرحله نهایی این جایزه می توان فیلیپ پولمن، آن تیلور، روینتون میستری و برای اولین بار دو رمان نویس چینی ونگ آنی و سو تانگ را نام برد. جان لوکاره نویسنده سرشناس داستانهای جنایی و جاسوسی نیز یکی از نامزدهایی بود که نخواست نامش در فهرست باشد و گفت حاضر نیست در مسابقات ادبی شرکت کند. با این حال هیئت داوران نام او را در فهرست نامزدها حفظ کردند. مراسم اعطای این جایزه در 28 ژوئن یعنی ماه آینده در لندن برگزار خواهد شد.
گزارش شهران طبری پایان دهنده مجله شبانگاهی امروز رادیو فردا بود. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها را می توانید نیم ساعت دیگر بشنوید. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.